ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 24 اسفند ماه سال 1397 برابر با 15 مارس سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از گزارش رو با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از حمیده فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در حمله به دو مسجد در نیوزیلند روز جمعه 49 نفر کشته شدند. مقامات رسمی در نیوزیلند میگویند عامل 28 ساله این حمله بازداشت شده و روز شنبه به اتهام قتل در مقابل دادگاه قرار خواهد گرفت. هنوز کاملا روشن نیست که حمله به این دو مسجد توسط یک نفر انجام گرفته یا افراد دیگری نیز در این اقدام دست داشتند. سه نفر دیگر نیز در ارتباط با این حمله بازداشت شدند که یکی از آنها پس از ساعاتی آزاد شد. فرد مهاجم جریان حمله را به طور مستقیم از فیسبوک پخش می‌کرد. در این حملات 48 نفر هم زخمی شدند. فرد مهاجم پیش از حمله یادداشت مفصلی نیز نوشته و انگیزه اقدامش را انتقام از حملات اسلامگرایان در کشورهای اروپایی و مخالفت با مهاجران ذکر کرده است. به گفته مقامات نیوزیلندی وی یک راستگرای افراطی استرالیایی است. این حملات موجی از واکنش‌های جهانی را در پی داشت و از جمله رئیس جمهور آمریکا، وزیر خارجه ایران و مقامات کشورهای متعدد اسلامی و غربی آن را محکوم کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از عضویت ایران در کارگروه کمیسیون مقام زن سازمان ملل انتقاد کرد. آقای پومپئو پنجشنبه با انتشار توییتی به همزمانی این انتخاب با صدور حکم زندان و شلاق برای نسرین ستوده وکیل حقوق بشری انتقاد کرد. آقای پومپئو در توییترش نوشته است نمیتوان از مبارزه برای حقوق بشر دست برداشت. وی افزوده است که همین هفته اعضای سازمان ملل متحد ایران را به عضویت در کمیته حقوق زنان انتخاب کردند. این زمانی رخ می‌دهد که به گفته آقای پومپئو نسرین ستوده وکیل حقوق بشر به 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده است. ایران عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل است و در 63 بومین دوره این کمیسیون که در نیویورک برگزار می شود به همراه نیجریه به عضویت در کارگروه ارتباطات این کمیسیون منصوب شده است. روز جمعه صدها هزار دانش آموز از 5 قاره جهان در کارزار اعتراض به سیاست‌های آب و هوایی به خیابان‌ها آمدند تا صدای خود را به گوش رهبران جهان برسانند. برگزار کنندگان این به اصطلاح اعتصاب دانش آموزی امیدوارند که در بیش از 100 کشور جهان 1000 راهپیمایی در این زمینه به راه بیفتد. گزارش حاکی است که از بانکوک تا برلین و از لاگوس تا لندن کلاس‌های درس خالی ماند و دانش آموزان با شعار سیاره دیگری نداریم و شما دارید آینده ما را خراب می‌کنید خطاب به سیاستمداران در خیابان‌ها حاضر شدند. با وجود حدود 30 سال هشدار و اخطار از سوی دانشمندان، در 2 سال گذشته یعنی در سالهای 2017 و 2018 میلادی میزان دیوکسید کربن آزاد شده در هوا رکورد شکست است. و سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک خبر داد که برای اولین بار از اردیبهشت گذشته تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی نسبت به ماه پیش از آن 12,000 بشکه افزایش داشت و به 2,743,000 بشکه در روز رسید. علت اوجگیری تولید ایران احیای خرید نفت توسط ژاپن و کره جنوبی است که به خاطر توقف چند ماهه خرید نفت در ماه فوریه بیش از حد انتظار نفت از جمهوری اسلامی وارد کردند.
سپاسگزارم. حمیده فاطمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. در حمله یک مهاجم مسلح به 2 مسجد در نیوزیلند دست کم 49 نفر کشته شدند. پارلمان اروپا در قطعنامه ای از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.
امکان این که این تذکرها از طرف اتحادیه اروپا در مقامات جمهوری اسلامی مؤثر بیفته بیشتر تا متاسفانه گزارش های هر ساله گزارشگر ویژه سازمان ملل.
و بر پایه آمارها صادرات غیر نفتی ایران در طول سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، به گفته فرمانده پلیس نیوزیلند، حمله مسلحانه به دو مسجد در شهر کرایست چرچ در شرق این کشور 49 کشته و حدود 20 زخمی بر جای گذاشته. نخست وزیر نیوزیلند این حملات رو تروریستی خوانده و گزارش شده که برخی از مجروحان در وضعیت وخیمی به سر میبرند. برای تحلیل جامعه شناختی این رویداد، سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه روی خط تلفن با ماست. آقای پیوندی، سوال اولم این هستش که به نظر شما ریشه اسلام ستیزی و تشدید احساسات ضد مهاجرتی در جامعه‌ای مثل نیوزیلند چی میتونه باشه؟
در حقیقت این پرسش مهمیه، برای اینکه تا الان جامعه نیوزیلند یه جامعه آرامی بوده که درش هیچ نوع تنش و درگیری نژادی یا مذهبی هویتی وجود نداشته یا خیلی کم گزارش می شده یا دیده می شده، و به خاطر همینم در حقیقت این سوال خیلی مهمه که چجور می شه در یه همچین جامعه آرامی چنین وضعیتی پیش بیاد. من فکر می کنم تشدید در حقیقت تنش هایی که به از یه طرف به هویت در واقع برخوردهای هویتی در جوامع مختلف الان دیده می شه یکی از اصلی ترین عواملیه که یه سری از افراد میتونن در حقیقت جذب گروه افراطی بشن یا به صورت فردی دست به اقداماتی بزنن که ما نظیرش رو در نروژ در گذشته، در سالهای گذشته و یا امروز در نیوزیلند دیدیم. در حقیقت میشه که ما در دورانی زندگی میکنیم که متاسفانه هر روز بیشتر گفتمانهای هویتی یا جریانات هویت‌گرایی که بر اساس مذهب، نژاد یا چیزهای مشابه این خودشون رو تعریف بکنن و خودشون رو متمایز میکنن از دیگران، اینا کارشون رونق میگیره و طبیعیه که این گفتمانهای هویتی از درونشون افراد افراطی در میان که میتونن و قادرن دست به چنین جنایاتی بزنن در همه طرف، چه از طرف مسلمانانی که به در واقع در اروپا دست به ترور یا جای دیگه میزنن، چه بر کسایی که علیه مسلمانها دست به ترور و اقدامات مشابه میزنن.
آقای پیوندی، به نظر شما چه تحولاتی در جوامع رخ داده که در چند سال اخیر ما میبینیم که راستگرایان افراطی تقویت شدن در جوامع و سر برآوردند در واقع؟
من فکر کنم دلایل مختلفی داره. یکی از دلایل اصلیش در حقیقت میشه گفتش که گسترش مهاجرت هست به کشورهای غربی، یا اگر ما نیوزیلند و استرالیا هم جزو کشورهای غربی حساب بکنیم، گسترش مهاجرت از کشورهای مختلف دنیا، از بخصوص کشورهای در حال توسعه مسلمان یا افریقایی، به این کشورها هست که از اونجایی که این مهاجرت ها گروه های همبود های انسانی به وجود آورده که داره تفاوت های فرهنگی زیادی هستن با کشورهایی که درشون رفتن، در نتیجه این درگیری های نژادی خیلی بیشتر شده و گروه های راستگرا قدرت پیدا کردن و یک گفتمان جدیدی رو در واقع رونق دادن که بر اساس اون گویا نژاد سفید یا مذهب کاتولیک یا مذهب مسیحی یا تمدن غربی داره تهدید میشه توسط مهاجرین و به خصوص با مسلمان. گفتمان از امریکا، کانادا، اروپا، همه جا هست، و همین فردی که امروز حمله کرده به این دو مسجد، حتی به سفر کرده به اروپا و در نوشته های خودش آورده این مسئله را که اروپا هم در واقع درگیر همین هجوم اون چه که او اسمش رو میذاره کسانی که با نژاد سفید یا با کاتولیک ها یا با مسیحیان در تضاد هستن و دشمن اونا هستن، در حقیقت اروپا هم شامل اینا در واقع این مسئله میشه و ابراز ناامیدی میکنه از اینکه نیروهای سیاسی نمیتونن در حقیقت جلوی این حرکت وایستن. این گفتمانی که رونق پیدا کرده و در بعضی از کشورها تبدیل شده به نیروی بزرگ سیاسی در واقع، اینه که امروز نگران کننده است.
به نظر شما حاکمان کشورها، به ویژه کشورهایی که راستگرایان افراطی درش تقویت شدند از یک طرف و از طرف دیگه هم اسلامگرایان افراطی، درش تقویت شدند. به نظر شما حاکمان این کشورها چه باید بکنن و چطور میتونن اقوام و هویت‌های مختلف رو کنار همدیگه محیطی فراهم بکنن که اینها بتونن با هم زندگی کنن در مسالمت و به صورت مسالمت‌آمیز زندگی کنن؟
من فکر می‌کنم این موضوع مهمترین چالش کشورهایی که در به خصوص در چند دهه اخیر درشون هویت‌های مختلف تونستن در واقع شکل بگیرن از طریق مهاجرت ها و این چند هویتی بودن جامعه تبدیل باید بشه به یک فرهنگ و این فرهنگ رو باید به خصوص کسانی که در سیاست درست دارن این رو بپذیرن که اینا تبدیل نکنن به یک ابزاری برای موفقیت های سیاسیشون. راست افراطی امروز سوار بر موج نارضایتی و نگرانی مردم کشورهای مختلف تلاش میکنن که از این برای خودشون در واقع یک میشه گفتش یک چیز اعتبار سیاسی به وجود بیارن، یعنی مشروعیت سیاسی به وجود بیارن. ولی این گفتمانهای افراطی در حقیقت در عمل سبب میشن که این گروه های افراطی بتونن پروبال بگیرن. و من فکر میکنم دنیای سیاست باید واقعا به طور جدی به این چالش قرن فکر کنه. ما تلاش برای اینکه هویت‌های مختلف در کنار هم باشن، همدیگر رو بپذیرن، در صلح باشن و بتونن به هویت‌ها و ارزش‌های همدیگه احترام بذارن و قوانین یک کشور رو به طور مشترک قبول کنن، این نیاز به یک تلاش بزرگ ملی و همگانی داره و همه کشورها به نظر من ناچارن که به این راه قدم ندارن، برای اینکه ما به طرف درگیری‌ها و تنش‌های بزرگتری در کشورهای مختلف نریم. ببینید وقتی امروز یک کشوری مثل نیوزلند که همیشه خیلی آروم بوده مورد تهدید قرار میگیره، این مسئله میتونه به صورت یک بمب در کشورهای مثل امریکا، فرانسه، آلمان، انگلستان یا جای دیگه عمل بکنه.
سپاسگزارم. سعید پیوندی جامعه شناس از فرانسه بود که با ما درباره اتفاقی که در نیوزیلند افتاده و منجر به کشته شدن 49 نفر شده صحبت میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دوباره میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
در دنیا افراد خودشیفته و خودخوانده و متکبر و لجوج فراوانند. ما در جمهوری اسلامی اگر نگاه کنیم در این 40 سال هزاران نامه و پند و توصیه برای کشورداری، برای اقتصاد، برای نحوه سلوک با مردم نوشته شد و شرط عقل و انصاف اینه که اگر حرف حساب رو رو دیوار نوشتن انسان بخونه و به گوش بگیره. ولی اسفا و دریغا که یا اصلا به این نامه ها و به این توصیه ها توجه نشد و یا اگر هم شد همه را غرض‌آلود دیدن و با نگاه امنیتی بهش نگاه کردند و فرض رو بر این گذاشتن که خدا دو تا گوش برای این به ما داده بده که از یه گوش بگیریم از گوش دیگه رد کنیم و الا وضعمون این نبود.
سخنرانی نماینده فرانسه در یک کمیسیون ویژه زنان در سازمان ملل که از نسرین ستوت حقوقدان زندانی یاد کرده بود روز پنجشنبه با واکنش تند نماینده جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. همزمان پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار آزادی فوری نسرین ستوده و تمامی فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران و 8 فعال محیط زیستی زندانی شد. در این رابطه امیر مصدق کاتوزیان گفتگوی کرده با عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون جامعه جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس.
با توجه به اینکه در حال حاضر شورای حقوق بشر سازمان ملل کارش رو آغاز کرده و اصولاً تعیین گزارشگر ویژه برای یک کشوری جزو موارد نادره، یعنی الان برخلاف گذشته دیگه وقتی وضعیت حقوق بشر در یک کشوری خیلی بد باشه برای اونجا گزارشگر ویژه تعیین میکنن. و با توجه به اینکه سالهاست، یعنی از زمانی که احمد شهید بود، بعد خانم عاصمه جهانگیر شد، بعد از فوت ایشون هم آقای جاوید رحمان اومده، جمهوری اسلامی برخلاف تمام قطعنامه‌های سازمان ملل و پارلمان اروپا و توصیه‌های اتحادیه اروپا حاضر به پذیرش گزارشگر ویژه نیست. بنابراین الان پارلمان اروپا هم این قطعنامه را صادر کرده، به خصوص که وضعیت مدافعان حقوق بشر و در صدر اونها نسرین ستوده که می‌دونید برنده جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا یعنی جایزه ساخاروف هستند قرار داره و به این علت هستش که این قطعنامه همزمان با گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل صادر شد.
حالا قطعنامه روز پنجشنبه پارلمان اروپا و گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل و درخواستای او از ایران با توجه به سابقه امر چه نتیجه حداقلی و حداکثری میتونه داشته باشه؟
گزارشگر ویژه سازمان ملل خب مسلمه که گزارشش رو بعداً به مجمع عمومی سازمان ملل خواهد داد و مجمع عمومی هم در دسامبر سال آینده مثل هر سال یک قطعنامه صادر میکنه. ولی در مورد پارلمان اروپا فرق میکنه، برای اینکه میدونید الان بعد از تحریم‌هایی که آقای ترامپ و دولت آمریکا نسبت به ایران شروع کرده، تنها مرجعی که یک مقدار میتونه لااقل در ارتباط با مسائل بانکی و مالی به داد جمهوری اسلامی برسه، اتحادیه اروپا و کشورهای اتحادیه اروپا. بنابراین وقتی هم چنین قطعنامه‌ای از طرف پارلمان اروپا صادر میشه و در صدر اونها خواسته میشه که مدافعان حقوق بشر و از جمله نسیم سودان بدون قید و شرط آزاد بشن، و با توجه به اینکه چه خانم مونگرینی و چه دیگر مسئولان اتحادیه اروپا هم به ما قول دادند که در گفتگوهاشون با جمهوری اسلامی مسائل رو مطرح کرد، بنابراین میتونم بگم که لااقل امکان اینکه این تذکرها از طرف اتحادیه اروپا در مقامات جمهوری اسلامی مؤثر بیفته بیشتر تا متاسفانه گزارش‌های هر ساله گزارشگر ویژه سازمان ملل.
فریده اولادقباد نماینده مجلس ایران در نشست کمیسیون وضعیت زنان، حرفای نماینده فرانسه در این نشست درباره نسرین ستوده رو رفتار غیر مسئولانه و سوء استفاده از جایگاه ریاست شورای امنیت برای دخالت در امور دیگر کشورها توصیف کرده. واکنش علنی جمهوری اسلامی ایران معمولا این طوره. فکر کنید که واکنشی که در علن بیان نمیشه بنابراین فرق داره با این؟
مسلم شما توجه داشته باشید که وقتی یکی از اصول اصلی و بنیادین سازمان ملل مسئله جهان شمول بودن حقوق بشره، بنابراین هیچ حکومتی هیچ دولتی نمیتونه بگوید که نه ما به این اصل باور نداریم، به خاطر اینکه میدونند با این بیان که متاسفانه بیان جمهوری اسلامی هست دچار انزوای بین‌المللی میشن، همچنان که تاکنون شدن. ما باید علارغم این جور اظهارات که فقط و فقط جنبه تبلیغاتی داره به کوشش‌ها و فعالیت‌های خودمون ادامه بدیم، بلکه خلاصه این توصیه‌ها و این فشارها به یک نتیجه مشخصی منجر بشه و تمام زندانیان عقیدتی سیاسی و در صدر اونها مدافعان حقوق بشر آزاد بشن.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشدید با عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون جامعه جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس. در ادامه گزارشی داریم در همین ارتباط از کیانوش فرید درباره بازتاب‌های گسترده انتقادها نسبت به محکومیت دوباره نسرین ستوده.
واکنش‌ها به خبر محکومیت نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در ایران، همچنان ادامه دارد. بیش از 28 هزار نفر از فعالان عفو بین‌الملل و شهروندان نروژی با امضای دادخواستی خواستار آزادی فوری نسرین ستوده شدند. این امضاها روز جمعه 24 اسفند پس از تجمعی در برابر سفارت ایران در شهر اسلو به این سفارت تحویل داده شد. در روزهای اخیر اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه آمریکا و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر به صدور حکم زندان و شلاق برای خانم ستوده اعتراض کردند. رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، در پی انتشار خبرهای ضد و نقیصی درباره مدت محکومیت خانم ستوده در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد:
تو پرونده اخیرش که روز شنبه بهشون ابلاغ کردند 33 سال و نیمه بخواید دقیق تر باشی، ولی خب قبلا گفتیم روندش کرده بود همسرم 33 گفته بود، 33 سال و 6 ماه حبس داره توی این پرونده جدید که پروندهش حاوی 7 تا اتهامه. تو پرونده جدیدش بالاترین اتهامی که بالاترین مجازات رو داشته اتهام تشویق به فساد و فحشا بوده که 12 سال بابت این لازم الاجراست از نظر قضایی.
مایک پومپو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز پنجشنبه 23 اسفند با اشاره به حکم سنگین زندان علیه نسرین ستوده تاکید کرد که کشورش هیچگاه از مبارزه در راستای پیشبرد حقوق بشر دست بر نخواهد داشت. پیش از این روز سه‌شنبه 21 اسفند رابرت پالادینو، جانشین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز به خبرنگاران گفت: ما حکم صادره علیه نسرین ستوده را به شدت محکوم می‌کنیم و از شرکا و متحدان خود می خواهیم که به این حکم اعتراض کنند. نمایندگان پارلمان اروپا نیز روز پنجشنبه 14 مارس با رأی مثبت به قطعنامه‌ای خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده شدند. پارلمان اروپا روند رسیدگی قضایی و محکومیت خانم نسرین ستوده را مصداق واقعی نفی کامل عدالت دانسته است. نمایندگان مجلس ملی فرانسه هم روز چهارشنبه 13 مارس در جلسه علنی این مجلس به احترام نسرین ستوده از جا بلند شدند و با دست زدن طولانی حمایت خود را از او اعلام کردند. ایران به حمایت فرانسه از خانم ستوده واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده است. فریده اولاد قباد نماینده مجلس ایران که برای شرکت در 63 نشست کمیسیون وضعیت زنان به نیویورک رفته است، روز پنجشنبه 23 اسفند با انتقاد شدید از سخنان نماینده فرانسه اظهارات او را رفتار غیر مسئولانه و سوء استفاده از جایگاه ریاست شورای امنیت برای دخالت در امور کشور هاخان. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان نیز به صدور حکم زندان برای نسرین ستوده اعتراض کرده است. این سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات آلمان این مجازات را حکمی سختگیرانه و شدید و ناقض آزادی عقیده خواند که به هیچ وجه قابل فهم نیست. همزمان کمیته برابری جنسیتی در نخست وزیری فرانسه در صفحه رسمی توییتر خود نوشته است: فرانسه از نسرین ستوده وکیل ایرانی و فعال حقوق بشر که به خاطر مبارزه برای حقوق زنان زندانی شده است حمایت می کند. وزیر خارجه نروژ نیز پنجشنبه 23 اسفند در اعتراض به حکمی که برای نسرین ستوده صادر شده سفیر ایران در این کشور را احضار کرد. همزمان چند سازمان بین‌المللی حقوق بشری نیز به حکم زندان و شلاق علیه نسرین ستوده اعتراض کردند. از نظر عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران چنین حکمی علیه این فعال مدنی نادیده گرفتن عدالت است. سازمان عفو بین‌الملل در این باره نوشت: این سنگین‌ترین حکمی است که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر علیه یک مدافع حقوق بشر صادر کرده و نشان می‌دهد مقام‌های ایران جسورتر شدند و بر سرکوب افسودند. خانم ستوده 23 خرداد امسال برای اجرای حکم غیابی 5 سال حبس بازداشت شد و همکنون در زندان به سر می‌برد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بر پایه تازه‌ترین آمارهای اقتصادی در ایران، صادرات غیر نفتی در دوره 11 ماهه نخست سال 97 نسبت به سال گذشته اندکی کاهش داشته. در این زمینه بیشتر بشنویم از کامبیز غفوری.
محمد رضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، روز پنجشنبه 23 اسفند ماه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که صادرات غیر نفتی ایران در دوره 11 ماهه نخست سال 1397 نسبت مدت مشابه در سال گذشته اندکی کاهش داشته است.
در بخش صادرات غیر نفتی ما حدوداً به مرز 40 میلیارد دلار رسیده صادرات غیر نفتی مون که نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریباً 75% ما کاهش داریم.
صدای محمد رضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران را شنیدید و اما یک روز پیشتر فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با حضور در نشست مجلس خبرگان بدون اشاره به افت صادرات مسئله تراز تجاری مثبت را مطرح کرد. او گفت که اگر تدبیر مناسبی داشته باشیم، می توانیم شرایط تحریمی جدید را به خوبی مدیریت کنیم. اما این تمام ماجرا نیست. تراز تجاری اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر به این دلیل مثبت شده که افت واردات بیش از افت صادرات بوده است. برای مثال در 10 ماهه اول سال 1397 واردات ایران نسبت به 10 ماه نخست سال گذشته بیش از 18% از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است. اگر بخوایم نگاهی تخصصی به این آمار بیاندازیم، چه زوایای دیگری را می‌توانیم مشاهده کنیم؟ شاهین فاطمی، اقتصاددان در پاریس، میگوید
صادرات و واردات معمولا از وضع اقتصاد رو روشن نمیکنه. صادرات و واردات وضع تجارت خارجی رو روشن میکنه. یه مملکتی ممکنه بسیار بسیار وضعش خوب باشه و اصلا تجارت خارجی نداشته باشه یا کم داشته باشه. بنابراین استفاده از این آمار که اولا درست نیست، وضع تجارت خارجی جمهوری اسلامی هم بسیار بده، ولی اوضاع وضع اقتصادی مردم رو روی میزان بیکاری، روی تورم، و روی درآمد ملی حساب میکنن و وقتی اونها حساب بکنید شاید به استثناء دوران مشکل جنگ هیچ وقت از مردم به این بدی نبوده، احتمالاً حالا از زمان جنگ هم بدتره.
از سوی دیگر مهدی میرشرفی رئیس کل گمرک ایران در یک نشست با فعالان اقتصادی در آبادان به مجموع تجارت نفتی ایران اشاره کرد و با بیان اینکه باید کشور را به سمت آرامش پیش ببریم گفت یک زمانی با 10 میلیارد دلار درآمد ارزی مقابل دنیا ایستاده بودیم ولی اکنون 70 میلیارد دلار صادرات نفتی و غیر نفتی داریم. اشاره او به مدیریت اقتصادی ایران در زمان جنگ 8 ساله با عراق است. شاهین فاطمی معتقد است که این قیاس معل فارغ است و نمیتوان شرایط امروز را با زمان جنگ مقایسه کرد.
چندین اشتباه هست در این صحبت ایشون. اول اینکه جمعیت مملکت اون موقع بین 35 تا 40 میلیون بود نه 85 میلیون، و دوم اینکه تمام ذخایر اقتصادی مملکت هنوز باقی بود، یعنی جنگ فقط چند سالی بعد از انقلاب بود و هنوز چرخ اقتصاد مملکت درست میگشت، منابع بیشتر بود و سرمایه های مملکت مقدار زیادی ارز و اندوخته در خارج از کشور داشت که اینها را آورده بودن در خود مملکت، منابع اقتصادی زیادی هنوز خارا بودن. مقایسه امروز جمهوری اسلامی با این جمعیت، با این وضعی که مردم دارن، با دوران بعد از انقلاب و قبل از جنگ با عراق و حتی در دوران جنگ، به نظر من به قول خود آخوندها قیاس محل فارغه. این دو چیز اصلا قابل مقایسه با هم نیستن.
صادرات غیر نفتی ایران در 11 ماه نخست سال 1397 معادل 40 میلیارد دلار بود که البته مقام‌های ایران میعانات گازی را هم در سبد صادرات غیر نفتی قرار داده و محاسبه کردند. با این حال به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران از میزان 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ایران تنها حدود 10.5 میلیارد دلار آن به سامانه نیما یا همان سامانه نظام یک پارچه معاملات ارزی بازگشت است.
کنفرانس جهانی کمک به آوارگان و جنگ زدگان سوریه با میزبانی اتحادیه اروپا و سازمان ملل به کار سه روزش در بروکسل پایان داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
کنفرانس جهانی کمک به آوارگان و جنگ زدگان سوریه سه سال متوالی است که با همکاری اتحادیه اروپا و سازمان ملل در شهر بروکسل برگزار می شود. این همایش بزرگ با شرکت 85 کشور و ده ها سازمان بین المللی سومین دور از فعالیت سالانه خود را از 21 تا 23 اسفند ماه جاری آغاز کرد و در پایان اعلام شد کشورهای یاری رسان موافقت کردند در سال جاری 7 میلیارد دلار کمک انسان دوستانه در اختیار شهروندان سوری در داخل و خارج قرار دهند. بر پایه تصمیمی که گرفته شده این مبلغ میبایستی صرف تأمین مواد غذایی، کمک‌های پزشکی و سوادآموزی آوارگان در خارج و جنگ‌زدگان در داخل سوریه شود. علاوه بر 5,600,000 سوری که در اردوگاه‌های ترکیه، لبنان و اردن به سر می‌برند، به گفته سازمان ملل 11,700,000 تن نیز در داخل سوریه به کمک‌های انسان دوستانه نیازمندند. در این کنفرانس سه روزه در بروکسل، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یکی از سخنرانان بود که گفت با وجود آنکه در بسیاری از نقاط سوریه دیگر از جنگ خبری نیست، ولی با این حال هنوز نمیتوان از صلح واقعی در این کشور سخن گفت. هدف این سلسله همایش ها برای کمک به شهروندان در داخل و خارج سوریه به گفته ی خانم موگرینی این است که این مردم مصیبت دیده بدانند که فراموش نشدند. دیگر سخنران همایش بروکسل گرت مولر وزیر توسعه و عمران آلمان بود که در سر سخن گفت کمک های جمع‌آوری شده نه به بازسازی سوریه بلکه به آوارگان و جنگ زدگان این کشور تعلق دارد و تاکید کرد روند سیاسی در سوریه را باید از این کمک های انسان دوستانه جدا کرد. این سیاستمدار آلمانی همزمان از اتحادیه اروپا نیز خواست بر فشار خود به بشار اسد بیفزاید تا یک راه حل سیاسی برای سوریه به دست آید. گرد مولر وزیر توسعه و عمران آلمان در کنفرانس بروکسل یادآور شد کشورش امسال 1,044,000,000 یورو کمک انسان دوستانه در اختیار مردم سوریه قرار می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.